شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
ساعت 23 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا ساعت 21 با این کافه خبری همراه شما. در این کافه خبری ما سر میزهای متفاوتی با شما گفتگو می‌کنیم. میز پیشخوان، میز تحلیل، میز خبر، میز شما، میز کاملا محرمانه و میز شیشه‌ای. هر گونه نظر و پیشنهاد و انتقاد هم اگر دارین از طریق 162 به ما بگید. با اعلام ساعت 20:32 دقیقه بریم به سراغ اولین میز این کافه.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
سر میز تحلیل مرجان قندی راجب غربالگری سه سرطان شایع در کشور صحبت میکنه. میز خبر ما اما بسیار متنوعه، از شکوه وحدت ملی ایرانیان تا روز 13 جنگ آمریکا و اسرائیل که 8 ژانویه بود. درباره عرض ترجیحی دارو هم که برقرار خواهد بود با شما صحبت میکنیم و همچنین مراسم تشییع شهدای اقدامات تروریستی. میز شیشه این هفته هم به هفته ملی امنیت فناوری اطلاعات اختصاص پیدا کرده. ضربه حافظان امنیت به تروریست های مسلح. در عملیات مشترک قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، فراجا و اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، تیم‌های تروریستی مزدور رژیم صهیونیستی دستگیر شدند. چند تیم تروریستی تحت هدایت رژیم صهیونیستی که از مرزهای شرقی وارد کشور شده بود، در 7 خانه تیمی در زاهدان شناسایی و دستگیر شدند. کشف محموله بزرگ الکترونیکی جاسوسی و خرابکاری. و وزارت اطلاعات در اطلاعیه از کشف یک محموله بزرگ اقلام فنی و الکترونیکی جاسوسی و خرابکاری خبر داد. محموله فنی کشف شده شامل 100 دستگاه گیرنده دوربرد، 50 دستگاه تقویت کننده سیگنال BTC، 743 دستگاه مودم 5G از نشانه های تجاری مختلف و 799 دستگاه تلفن همراه نسل جدید بود. بیست و 36 دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب، سر میز تحلیل مرجان قندی راجع به یک موضوع بسیار مهم اما در حوزه پیشگیری صحبت میکنه با شما، غربالگری سه سرطان شایع در کشور. خانم قندی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. بله، سه سرطان پستان، کلورکتال و دهانه رحم در کشورمون بسیار شایع است و غربالگری اینها و تشخیص زود هنگامش قطعا میتونه به روند درمان و بهبودیش کمک بیشتری بکنه که وزارت بهداشت این سه سرطان رو در دستور کارش قرار داده. میخوام همراه بشیم با سرکار خانم دکتر مریم بهشتیان، رئیس اداره سرطان دفتر مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشتی وزارت بهداشت.
بله.
سلام، شبتون بخیر باشه خانم دکتر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید خانم دکتر، در خصوص شیوع این سه سرطان در ایران بفرمایید بر اساس آخرین آماری که ثبت شده در کشور.
درست. در واقع در خصوص سرطان ها ابتدا می‌خواستم به این نکته توجه کنیم که برخلاف برخی از بیماری ها در بسیاری سرطان ها ما نمیتونیم علت قطعی و معینی رو به عنوان دلیل ابتلا مشخص بکنیم.
بله.
در واقع سرطان ها محصول تعامل عوامل ژنتیکی و محیطی هستن. خب در بحث ژنتیکی ما حدود 15% سرطان های ارثی و خانوادگی رو داریم و در بحث محیطی هم عوامل مختلفی از اشعه ماورای بنفش نور خورشید گرفته تا بحث فلزات سنگین و آلودگی هوا و سبک زندگی که فرد برای خودش انتخاب میکنه، هر کدوم با ایجاد میزانی از خطر میتونن توی این زمینه تاثیرگذار باشن.
بله.
و در یک بازه زمانی 5 تا 15 ساله باعث شکل‌گیری توده های سرطانی در بدن فرد بشن. سالیانه حدود 20 میلیون مورد جدید ابتلا به سرطان و 10 میلیون مورد مرگ ناشی از این بیماری در دنیا اتفاق میفته که یک سوم این موارد به مصرف دخانیات و چاقی و عدم فعالیت فیزیکی، مصرف کم میوه و سبزیجات و آلودگی هوا انتساب داده میشن. در واقع در کشور ما هم سالیانه حدود 142 هزار مورد جدید ثبت، در واقع مورد جدید سرطان ثبت میشه که شایع‌ترین اونها سرطان های پستان، پروستات، روده بزرگ و مقعد هستن.
بله.
خب خوشبختانه حدود 30-50% این سرطان ها قابل پیشگیری هستن. در بحث پیشگیری هم خب یکی از اولویت های ما کاهش عوامل خطر سرطان یا کاهش آسیب های ناشی از اونهاست که قطعا در این زمینه وزارت بهداشت با همکاری سایر وزارت خانه ها، سازمان ها، نهادهایی که به نوعی در زمینه کنترل این عوامل خطر میتونن نقش داشته باشن و تلاش بکنن.
بله.
حالا از طرف دیگه بحث پیشگیری در سطح فردی هم بسیار مهمه که در واقع این وظیفه ما در وزارت بهداشته که بتونیم سواد سلامت مردم در خصوص عوامل خطر مرتبط با سرطان رو و نشانه های هشدار، به خصوص نشانه های زود هنگام این بیماری مثل توده های بدنی در توده های بدنی که حالا فرد در بدن خودش بهش پی میبره، خونریزی های بیدلیل از هر نقطه بدن، کاهش وزن بیدلیل رو در واقع ما بتونیم که آگاهیش رو نسبت به اینها بالا ببریم و خود ارزیابی هایی رو که در واقع میتونه منجر به شناسایی تغییرات و نشانه های ابتدایی سرطان در بدن فرد بشه رو در واقع بهش آموزش بدیم.
بله.
در کنار بحث پیشگیری حالا شما فرمودین بحث شناسایی زود هنگام و قربانگری رو بهش اشاره کردیم. بنابراین یکی دیگه از خدماتی که ما در وزارت بهداشت ارائه میدیم بحث در واقع قربانگری ها و تشخیص زود هنگامه که بحث امروز شما هم هست، که در واقع ما در حال حاضر بیشترین سرطان هایی که در کل دنیا هم نظام قربانگری و تشخیص زود هنگامش بسیار تاثیرگذاره و میتونه در واقع نقش قابل توجهی در پیشگیری از بیماری و پیشگیری از مرگ ناشی از این بیماری داشته باشه، سرطان های پستان، دهانه رحم و روده بزرگ.
درست خانم دکتر، یک لحظه من اینجا یه سوال بپرسم. در واقع قربالگری سرطان پستان یا خود ارزیابی و پاپسمیر برای تشخیص سرطان دهانه رحم از سالهای قبل در نظام شبکه ادغام شده بود، منتها سرطان مقعد یا کلورکتال هنوز در برنامه گنجانده نشده بود. آیا تغییری در قربالگری جدیدی برای دو روش قبل هم در نظام شبکه ادغام شده که برنامه جدیدتون هست؟
در موقع بحث قربالگری تشخیص زود هنگام سرطان ها سال 1395 در کشور شروع شده و همچنان هم ادامه داره. از همون ابتدا سه سرطان پستان، دهانه رحم و روده بزرگ در نظام شبکه ادغام شده بوده که در بحث سرطان پستان و در واقع خدمات قربالگری تشخیص زود هنگام رو بسته گروه های سنی در بانوان سنین 30 تا 69 سال و برای سرطان دهانه رحم سنین 30 تا 59 سال و سرطان روده بزرگ برای بانوان و آقایان 50 تا 69 سال از طرف حدود 17000 خانه بهداشت و 6000 پایگاه سلامت و 5000 مرکز خدمات جامعه سلامت در کل کشور به صورت رایگان ارائه میدیم. یعنی این خدمات از سال 1395 بوده، منتها در واقع جمعیت تحت پوششش به تدریج توسعه پیدا کرده ولی ادغامش در نظام شبکه وجود داشته.
بله خانم دکتر، حالا اشاره کردید که این مراکز به صورت رایگان در واقع تشخیص رو، قربالگری رو انجام میدن، در صورت تشخیص ارجاع هم داده میشه دیگه، درسته؟
دقیقا به همین صورت هست. ما در واقع حالا با توجه به گستردگی مراکزی که این خدمات رو ارائه میدن، ما در واقع سعی کردیم که این خدمات رو در نزدیکترین مکان در محل سکونت افراد ارائه بدیم و بنابراین عزیزان در کشور میتونن با مراجعه به نزدیکترین مراکز بهداشت درمانی خودشون در واقع این خدمات رو بگیرن. این خدمات در واقع در سطح اول ارائه خدمت خدمات قربالگری با معاینات و آزمایشات ساده هست که در واقع یک سری اطلاعاتی از مراجع کنندگان اخذ میشه، در واقع ازشون در رابطه با سابقه فردی و خانوادگی سرطان، در واقع علائم سرطان سوال میشه و همچنین معایناتی توسط در واقع نیروهای ارائه دهنده خدمات ما در این مراکز که در این خصوص آموزش های لازم رو دیدن انجام میشه و در نهایت آموزش های به افراد در زمینه آشنایی با عوامل خطر و عوامل در واقع علائم زود هنگام و علائم خطر سرطان ها داده میشه و بر اساس اطلاعاتی که ما جمع آوری میکنیم، یعنی سابقه خانوادگی و سابقه فردی سرطان و علائم و معاینه ای که ما میکنیم، در واقع فرد براش یک سری آزمایشات و معایناتی در خود مرکز انجام میشه و اگر نیاز به خدمات تشخیصی زود هنگام و خدمات تخصصی تر داشته باشن به سطوح بالاتر مثل مراکز تصویر برداری، مثل درمانگاه ها و حالا بیمارستان هایی که این خدمات رو ارائه میدن ارجاع میشن.
بله خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر مریم بهشتیان، رئیس اداره سرطان دفتر مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر معاونت بهداشتی وزارت بهداشت. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون خانم دکتر.
سلامت باشین. خیلی متشکرم. آرزوی سلامتی برای شما و تمام شنوندگان و مردم عزیز دارم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدارتون. خانم آدابی، همونطور که خانم دکتر هم اشاره کردن، یادمون باشه که سبک زندگی سالم، تغذیه مناسب، تحرک کافی، استعمال یعنی مصرف نکردن دخانیات خیلی میتونه کمک کنه به پیشگیری از بسیاری از بیماری های غیر واگیر از جمله سرطان ها. گاهی هم خودمون بدنمون رو لمس کنیم، اگر احساس کردیم توده ای توی بدنمون هست، مراجعه کنیم. این بهترین راه، به هر حال تشخیص زود هنگام روند درمان رو خیلی میتونه بهش کمک کنه.
خیلی متشکرم.
و بهبودی بیماران رو.
معاینه خود فرد از بدن خودش بسیار.
دقیقاً. اگر احساس کردیم که مشکوک هست یا داریم بیش از حد وزن کم میکنیم در یک مدت زمان کوتاه، اینها میتونه علائمی از بیماری باشه که میتونیم سریعاً مراجعه کنیم و درمان دریافت کنیم.
متشکرم از شما. موضوع بسیار مهمی بود که سر میز تحلیل عنوان کردید. سپاس از شما.
شب بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظ.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده. فقط کافیه که رادیوتونو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر شنبه تا سه شنبه ی هر هفته از ساعت 23 باز است.
بیست و چهل و پنج دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
اولین خبر ما سر میز خبر راجع به شکوه وحدت ملی ایرانیان هست. شکوه وحدت ملی ایرانیان تکلیف مسئولان را سنگین تر کرد. رئیس قوه قضاییه اعلام کرد ما خادمان ملت در قوه قضاییه به این مردم مقتدر و نجیب وعده می دهیم که اجابت کننده مطالبات به حق آنان باشیم و همه عناصر دخیل در وقایع جنایتکارانه اخیر، اعم از مسببین، محرکین، معاونین و مباشرین را به سزای اعمالشان برسانیم. هشتم ژانویه روز 13 جنگ آمریکا و اسرائیل بود. وزیر امور خارجه خشونت تروریست ها در حمله به مردم و اماکن مذهبی و عمومی در تاریخ 18 دی ماه را ادامه همان جنگ 12 روزه دانست. سید عباس عراقچی گفت اعتراضات و تظاهرات در ایران چیز عجیبی نیست. در هر نظامی که بر پایه دموکراسی بنا شده باشد، حق تظاهرات مسالمت‌آمیز محفوظ است. قانون اساسی ایران نیز به این حق به صراحت اشاره کرده. بنابراین ابراز دیدگاه‌ها، شکایات و اعتراضات مردم از طریق تظاهرات و تجمعات در چارچوب اصول پذیرفته شده است. عرض ترجیحی دارو برقرار است. سخنگوی دولت با بیان اینکه عرض دارو برقرار است و تغییری در پرداخت عرض وجود ندارد گفت یکی از ارکان بسته عدالت محوری که رئیس جمهور دنبال می کند نظام ارجاست که کمک می کند هزینه درمان واقعی برای افراد کاهش پیدا کند. مهاجرانی تصریح کرد افزایش تاب‌آوری معیشتی مردم، کاهش فاصله اقتصادی، شفافیت مالی، کنترل تورم و رسیدن به منابع از جمله اهداف دولت در طرح اصلاحات اقتصادی است. کارگروه مشترک دولت و اصناف برای حل مشکلات. وزیر امور اقتصاد و دارایی مدنی زاده.
اصناف و اتحادیه‌ها خب موقعیت اینه که نقش بسیار مهمی توی اقتصاد کشور دارن بافت اجتماعی کشور ما، اقتصاد اجتماعی کشور ما با خیلی از کشورهای دیگه متفاوته. پیوندهای اجتماعی که این بخش از اقتصاد کشور ما ایجاد کرده بسیار فرق میکنه با کشورهای مثلا غربی و به هیچ عنوان همچین سیاستی مد نظر نیست و بسیاری از شاید بشه بگی حال خوب مردم از این ها در واقع فضای اجتماعی هستش که شکل میگیره و این در واقع به لحاظ اجتماعی برای جامعه ما در واقع خیلی پذیرفتنی نیست و اون حال خوب رو ایجاد نمیکنه و امیدوار هستیم که انشالله با تقویتی که این بخش رو خواهیم کرد بتونه حال خوب رو به یه بخش بزرگی از خانواده های مردم عزیزمون انشالله برگردونه.
ثبت نام 313 داوطلب 3313 داوطلب انتخابات شوراهای شهر تا پایان روز دوم. سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد نام نویسی از داوطلبان شوراهای شهر تا روز شنبه 27 دی ماه و نام نویسی از داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری تا پنج شنبه 25 دی ماه 1404 ادامه خواهد داشت. همچنین نام نویسی از داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها از 24 تا 30 دی ماه انجام خواهد شد. مراسم تشییع شهدای اقدامات تروریستی خبری دیگر سر میز خبر امشب. وزارت ورزش و جوانان در بیانیه‌ای حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 دی ماه در حمایت از کیان وطن و در محکومیت اقدامات تروریستی را ستود و از اقشار مختلف مردم برای حضور در مراسم تشییع پیکر شهدا دعوت کرد. متن بیانیه بدین شرح است: بدون شک مردم که با همت و هویت خود ایران اسلامی را سربلند کردند در مراسم تشییع پیکر شهدا حضور حماسی دیگری خواهند داشت و به امید خدا جامعه ورزش و جوانان استان تهران نیز همراهی پرشوری را در این مراسم از خود به یادگار خواهد گذاشت تا بار دیگر در قبال کشور انجام وظیفه کند. وعده ما دانشگاه تهران، چهارشنبه 24 دی ماه ساعت 14. بیست و پنجاه و سه دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز شیشه‌ای.
میز شیشه‌ای، تحلیلی بر پربازدیدترین های فضای مجازی.
واقعیت های فضای مجازی.
خب، هفته ملی امنیت فناوری اطلاعات از 21 تا 24 دی ماه در تهران برگزار میشه. با توجه به گسترش تهدیدات سایبری و افزایش وابستگی زندگی روزمره به فضای مجازی، نخستین هفته ملی امنیت فناوری اطلاعات با هدف ارتقای آگاهی عمومی و تقویت امنیت دیجیتال کشور برگزار شد. توضیحات بیشتر رو از زبان آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس سواد رسانه‌ای، بشنویم. آقای دکتر البرزی سلام، شب بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما.
درود بر شما. با هدف ارتقای آگاهی عمومی و تقویت همکاری های بین بخشی، این هفته از 21 تا 24 دی ماه در تهران برگزار شد و میخوایم اصلا به عنوان اولین سوال بپرسیم این ناامنی فضای سایبری چه خطراتی داره؟ البته فکر میکنم دوستان کم و بیش با این ناامنی ها آشنا هستن، اما توضیح علمیش رو از زبان شما بشنویم.
بله، ببینید، فضای مجازی تشکیل شده از یک فضای سخت افزاری و یک فضای نرم افزاری.
بله.
و یک فضای محتوایی، یعنی ما لایه‌های مختلفی در فضای مجازی داره. با توجه به اینکه در واقع الان شما می‌بینید که خطرات فضای مجازی ممکن در هر سه لایه باشه، یک لایه اون که لایه محتوایی است و در واقع در اون لایه محتوایی هم کاربران هستن و که مصرف میکنن محتوا رو، هم تولید کنندگان محتوا هستن، که این یک بخش از در واقع فضای مجازی است. یه بخشش هم برمیگرده به حوزه امنیت سخت افزاری و نرم افزاری محتوا، که اون هم در واقع نکته دیگه یه که سطح بالاتری است. ببینید الان فضای مجازی در واقع با توجه به اینکه فضای باز و آزادی هست و انواع محتواهاتون منتشر میشه، اگر مخاطبان ما سواد رسانه‌ای کامل نداشته باشن، کاربران در واقع به یک دانش دقیق و درستی نرسیده باشن، در این فضا ممکنه دچار مشکلات متعددی بشن. پس یک نکته‌ای که ما در این زمینه باهاش مواجه هستیم، بحث سواد رسانه‌ای هست که در واقع باهاش روبرو هستیم. نکته دیگه بحث بدافزارها هست و بحث در واقع ویروس هایی که در فضای مجازی وجود داره و بحث حملات سایبری است که ممکنه به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در واقع فضای مجازی باهاش روبرو بشه. ببینید دقیقا مثل فضای واقعی که ما داریم، یک فضای موازی هم به عنوان فضای مجازی وجود داره، یعنی این فعل و انفعالاتی که در فضای واقعی هست در فضای مجازی هم وجود داره. اونجا دقیقا همین ویروس وجود داره، محتوای مخرب وجود داره، در واقع محتوایی که نیاز به تأیید و راستی آزمایی داره. پس در واقع این هفته که هفته امنیت فناوری اطلاعات و فضای مجازی هست،
درسته،
به این موضوع میپردازه که ما لایه‌های مختلف فضای مجازی رو مورد بررسی قرار بدیم و مطابق با این لایه‌های متعدد بیاین در واقع پدافند غیرعامل رو بهش توجه بکنیم در فضای مجازی. به خاطر همینه که در واقع ما در فضای مجازی فقط با بحث سخت افزار و در واقع بحث دستگاه و اینا روبرو نیستیم، بلکه بخش زیادی از فضای مجازی که کاربران دارن ازش استفاده میکنن اون بخش محتوایی اون هست، بخش نرم افزاری اون هست که الان ما با اون در واقع مواجه هستیم. اگر سوال دیگه دارید در واقع من پاسخم، اگر نه من یک نکته رو
بفرمایید. خواهش میکنم، من دارم یادداشت میکنم که این نکات مهم رو که شما میفرمایید، حالا من یه سوالم دارم که بعد از صحبت شما مطرح میکنم.
الان ما در فضای مجازی مخاطبان متفاوتی داریم، کاربران متفاوتی داریم. برخی از این کاربران سطحشون بالاتره، یعنی به لحاظ
آگاهیشون بیشتره و مهارتشون بیشتره.
آگاهیشون بیشتره و به لحاظ مهارتی هم تولید کننده محتوا هستن، هم مصرف کننده محتوا هستن و هم منتشر کننده محتوا، که ما اسم کاربر رو روی اینا میذاریم. البته ممکنه سواد رسانه‌ایشون به لحاظ آگاهی و بصیرت کم و زیاد باشه. حالا من بحث کلیش رو میگم. بعضی از کاربران فقط منتشر میکنن، یعنی چیزی که به دستشون میرسه برای دیگران ارسال میکنن، یعنی تولید کنندگی ندارن. برخی از کاربران هم منتشر نمی کنن، فقط مصرف کننده، که بخش زیادی از جامعه ما یا فوروارد کننده و منتشر کننده محتوا یا مصرف کننده محتوا هستن. تولید کننده محتوا در واقع خیلی کمه درصدش، شاید مثلا ما در جامعه خودمون یا جوامع دیگر بین 5 تا 10 درصده که کاربر واقعی تولید کننده، منتشر کننده و مصرف کننده هستن.
بله.
بحث ما در فضای مجازی بیشتر با مصرف کننده ها و منتشر کننده هاییست که بخش زیادی از کاربران رو دربر میگیره، که نیاز به سواد رسانه ای دارن، که باید مطلع باشن که همه چیزی که در این فضا تولید میشه شاید قابلیت انتشار دادن نداشته باشه، که اینجا در واقع موضوع سواد رسانه‌ای مطرح میشه، سواد فضا مجازی مطرح میشه.
درست.
که هرچه ما سواد فضا مجازیمون بیشتر باشه در واقع میتونه به ما کمک کنه که در مقابل بحران‌هایی که هست بهتر و دقیق‌تر در واقع عمل کنیم.
خب حالا آقای دکتر البرزی، نکته مهم دیگه هم هست و اون اینه که امنیت فضای سایبری باید به یه مطالبه عمومی تبدیل بشه. دلیلش رو، چراییش رو شما به ما بگیم.
ببینید، با توجه به این که چون بخش زیادی از جامعه در فضای مجازی حضور دارن، در واقع این فضا میتواند به یک تهدید، اگر نتونن از فرصتاش تبدیل شه استفاده کنن، میتونه به تهدید تبدیل شه. فضای مجازی دو لبه است، هم فرصت هم تهدیده. خیلی فرصتهای زیادی داره، اما در مقابلش تهدیدهای زیادی هم داره. دقیقا مثل یک چاقو که یک جا میتونه به خاطر برندگی در جراحی استفاده